سازهایی که امروزه شاید در موزه ها فقط باشه و یا در مراسم های خاص و جشنواره ها یاد بشه و شکلی از اونها نشون داده بشه. خب ساز کرنای رو همه ما میدانیم که چه سازی است و چقدر این ساز در جنگاوری ها و حماسه آوری ها مورد استفاده بوده، امروزه نیست، منسوخ شده، ولی به شکل دیگریش که وقتی در بارگاه امام رضا علیه السلام میبینیم اون نقار زنها و کرنا زنها که هستن، اون مورد خاص و اون هیمنه که این ساز داره و اون حماسه آفرینی که میکنه و جمعیت انبوه مردم وقتی نواخته و کوبش میشه سرها رو میآورن و در نقاره خانه اونجا نگاه میکنن که چه صدایی است و چه آیینی رو داره برای ما ایرانیان نوید میده که هیچگاه تکراری که نمیشه، زرباهنگش گلبانگ مسلمانی ما رو دوچندان میکنه. اشاره داشته باشم به یک بحثی که در قم خدمت آیت الله جوادی آملی بودیم، اولین کنگره شعر و ادب طلاب، ایشون یه اشاره خیلی قشنگی کردن و مشخص بود چه مطالعه وسیعی و قرو تفحصی تو این موضوع داشتن. که فرمودن اگر فردوسی به هر شکل نام شاهنامه رو نمیذاشت، بعد از گذشت این چهار قرن که در قرن چهارم هجری اتفاق میفته، شهادت نامه نوشته در حقیقتشون. شما بخش سیاوشون رو وقتی نگاه میکنید، بحث رستم با پسرش و اون اتفاقاتی که در سیستان میفته، به نوعی واقعه نینوا و سرزمین کربلا رو داره اونجا به شکل دیگر با زبان پارسی در حفظ پاسداشت فرهنگ ایرانی ممزوج میکنه با یک فرهنگ دینی و آینی که ما ایرانیان بسیار پسندیدیم خوب و توانستیم تا اکنون حامیش باشیم و توسعه دهندش باشیم. به عنوان جامعه خاصی از جهان اسلام میبینیم که موسیقی میاد در خدمت قرار میگیره برای توسعه چنین فرهنگ حماسی دینی و مذهبی و ایزن ملی.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. خیلی کوتاه چون آرام آرام به فصل هدیه‌مون هم می‌خوایم نزدیک بشیم جناب مهدوی بزرگوار. خب جناب دکتر موحد فر به عصر صفوی اشاره کردن و شاید آغاز طلایه‌داری شاهنامه پژوهی، هرچند در عصرهای گذشته و قدیمی‌تر حتی از دوره تیموریان مثلا شاهنامه بایسونغوری که به دست ما رسید اصلا مال عصر تیموری است، مسئله کتابت و تصحیب. اما به هر حال مقوله شاهنامه خوانی آنچنان که شما هم در ابتدای فرمایش بهش اشاره کردید با فرهنگ ایرانی عجین هست. از این پیشینه در سالهای اخیر متاسفانه مانند بسیار دیگر از آیین‌های ما کمتر میتوان سراغ گرفت، شاید به بهانه‌ها و رخدادهای مثل جشنواره‌ها یا در برخی از مناطقمون که هنوز مردمان نازنینمون به چنین سنت‌های پابند هستند این گرما رو داریم می‌بینیم. یک اشاره مختصری به شاهنامه خوانی داشته باشیم در حوزه سیر تاریخی از گوسانان و حالا خنیاگران و اینها در فصل و فراز دیگر با شما همراه. اینو میخوایم پیش مقدمه‌ای برای ارائه هدیه‌مون بکنیم. در حقیقت
در طول تاریخ ثابت شده که اشعار فردوسی همه در تایید فرهنگ سترگ ایرانی و به خصوص از دوره‌ای که ما مسلمان میشویم و حماسه رو به معنای حقیقی کلمه در زندگانی خودمون ایجاد میکنیم، یک جور احیا کردن فرهنگ حماسه است.
بله.
شاهنامه فقط زبان پارسی رو پاسداشت نمیکنه، اصالت ایرانی، خاک ایرانی و اون ایران بزرگی که امروزه در جایگاه دیگری بزرگتر و سترگتر هست، چرا که شاعران، ادبا و فرهنگ سازانی از گذشته داشتیم که تا امروز ضامن بقای فرهنگی
درود.
بودن ما
درود.
شده اند. خیلی از اجنبی ها و خیلی از دشمنان ما سعی میکنن ادبیات، زبان و آیین و دیانت ما رو بگیرن و اون روح حماسی رو از ما جدا بکنن.
درست.
ببینید ما در 8 سال جنگ تحمیلی حقیقتا حماسه آفریدیم. موسیقیدانان در جای جای اگر فردوسی نخوندن، اما شعرای قابل ما، ترانه سرایان قابل ما با برداشت درستی که از فرهنگ شعر و موسیقی و ادبیات فردوسی نشأت گرفتن، توانستن ترانه‌ها و اشعاری رو بسراین که این موسیقی‌ها در تهییج رفتارهای حماسی رزمندگان موفق عمل بکنه.
درود بر شما. اما فصل هدیه‌ای که با شما قرار است قسمت بکنیم، از میان نمایندگان دختران و بانوان ایران زمین نازنین جانی در استودیو داریم، سرکار خانم ریحانه خدایی عزیز، شاهنامه خوان، نقال، کودکی که نمایندگی میکنه نه تنها نسل طلایی و طلایه داران بانوان ایران زمین رو، این دخت ایرانی قرار است که من شما عزیزان در استودیو رو با بخشی از شاهنامه، این بار با روایت نقالانش آشنا بکنه. سلام میکنم به شما ریحان خانم، خیلی خوش اومدی.
خواهش میکنم.
ما تمام قد میشنویم، بفرمایید.
به نام جهان‌داور دادگر، کز او گشت پیدا به گیتی هنر، خداوند گیهان و گردن سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، خداوند نام و خداوند جاوی، خداوند روزیده رهنمای. با سلام خدمت شمایی که پای نقل من نشستیم. من ریحان خدایی هستم و امشب میخوام یکی از داستانهای شاهنامه رو برای شما نقل کنم. امیدوارم خوشتون بیاد. نقل از جایی شروع میکنیم که سهراب برای پیدا کردن پدرش رستم دستان به سمت ایران زمین لشکر کشید. رفت و رفت و رفت تا رسید به نزدیکی سپیدش. سپیدش کجاست؟ قلعه بین مرز ایران و توران که گجدم با خاندان و لشکریانش در این قلعه زندگی می کنند و از مرز ایران و توران محافظت می کنند. هجیر پهلوان دلیر ایرانی، به محض اینکه با خبر شد یک تورانی داره به ایران حمله می کنه، قصد کرد جلوشو بگیره. رفت پیش سالار دژ یعنی گجدهم. گفت سرورم، اگر اجازه بدید من برای نبرد با این پهلوان تورانی آمادم. درد سرتون بدم. هجیر و سهراب با هم روبرو شدند. این شمشیر بزن اون شمشیر بزن، تا شمشیرها طاقت نیاوردند و شکستند. رفتند به سراغ کمان، این کمان بکش اون کمان بکش، تا تیری برای هیچ کدومشون باقی نمود. بالاخره نزدیکای غروب بود که سهراب تونست به وسیله نیزه هجیر رو شکست بده. همین که از اسب پیاده شد تا سر از زدنش جدا کنه، هجیر ازش عمو خواست. اما سهراب که خون ایرانی توی رگاشه به هجیر عمو داد، اما دستاشو بست و کت بسته فرستادش نزد هومان و بارمان. هومان و بارمان دو سرکرده یعنی که افراسیاب پادشاه توران به همراه سهراب فرستاده تا سهراب رو گمراه کنند و نذاره به فهم پدرش کیه. حالا سهراب و هجیر و هومان و بارمان رو همینجا داشته باشین، بریم به سپیدش. به دزدر چناگه شدن از هجیر که او را گرفتند و بردن اسیر. خروش آمد و ناله مرد و زن که کم شد هجیر اندران انجمن. چناگاه شد دختر گجدهم که سالار آن انجمن گشت کم زنی بود. بر سان گردی سوار همیشه به جنگ اندرون نام داد. در سپیدش دختری زندگی می کرد زیبارو، صورت مثل پنجه خورشید، دلیر و باهوش و از همه مهمتر شجاع و جنگجو. کجا نام او بود گرد آفرید که چون او نیامد ز مادر پدید. چون ننگش آمد ز کار هجیر که شد لال برگش به کردار قیر. اسم این دختر زیبا گرد آفرید بود. گرد آفرید دختر گجدهم بود. به محض شنیدن خبر اسارت یک ایرانی به دست تورانیان رفت پیش پدرش. گفت ای پدر، اگر رخصت بدید من برای نبرد با این پهلوان تورانی آمادم. اما مگه یه دختر تک و تنها میتونه از پس یک سپاه تورانی بر بیاد؟ به نقل دل بدید. گجدهم که میدونست چه دختری رو تربیت کرده گفت برو دخترم، خدا به همراهت باشه. گردآفرید رفت که لباس مردانی جنگی به تنش کنه تا کسی در میدان نفهمه که او یک زنه. بپوشید در سواران جنگ ندیدن در آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رو میگره. فرود آمد دز به کردار شیر، کمر برمیان با تپایی به زیر. به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. که گردان کدامند جنگاورند، دلیران و رزم آزمونده سرند. گرد آفرید به سمت سپاه تورانیان حرکت کرد. رفت و رفت و رفت تا رسید به نزدیکی لشکر. از اسب پیاده شد، فریاد زد: آهای، از میان شما سواران و سپاهیان تورانی چه کسی از همه دلیرتر و شجاعتر است؟ سالار سپاه شما کیست؟ چه کسی را یاروی رزم با من است؟ که هر کس با من به جنگد گویی که با نهنگ جنگیده است. سپاهیان تورانی که این طور رجز خوندن این دختری دیدند، جرأت نکردند پا جلو بزنند. سهراب فهمید کار خودشه. چو سهراب شیراب زنون را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. چنین گفت که آمد دگر بار گور، به دام خداوند شمشیر و زور. به به، یک تومه دیگه با پاوی خودش اومده به نبرد من. او هم لباس جنگی بتن کرد و حرکت کرد. به محض اینکه گرد آفرید سهراب و دید، دست بر یک تیر تیز بر به کمان گذاشت. کشید کشید کشید، با تمام قدرت تیر رو رها کرد. تیر وزشکانان رفت تا به سپر سهراب نشست. سهراب از همین تیر اول فهمید نه، این جنگاور جنگاور قوی و جنگ دیده‌ایه. با خودش گفت: ای وای بر تورانیان که یه نفر ایرانی اونا رو نابود کنه. اما سپرش رو محکم تر گرفت و به حرکت خودش ادامه داد. گردآفرید به محض این که دید سهراب داره نزدیکتر میشه و از تیر و کمان کاری بر نمیاد، دست برد به نیزه. نیزه رو از جا در آورد، به سمت سهراب نشونه گرفت. با تمام قدرت نیزه رو رها کرد. سهراب پرید توی هوا، نیزه رو گرفت، بون نیزه رو چرخوند، زد به پر کمر گردآفرید. دختر رو بین زمین و آسمون بلند کرد. آخ 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 آخ، حالا گردآفرید بین زمین و آسمون مونده. چیکار کنم چیکار نکنم؟ اگه فکر میکنین گردآفرید همینجا تسلیم شده، پس معلوم زنای ایرانی رو خوب نشناختین. اگه میخواین بدونین برای گردآفرید چه اتفاقی افتاد، پیشنهاد میکنم این داستان قشنگ رو از شاهنامه بخونین و لذت ببرین. من از مربی مهربونم خانم سارا عباسپور تشکر میکنم که همیشه همراهی میکردن، و از مادر و پدر قشنگم که همیشه پشتم بودن تا شاهنامه رو یاد بگیرم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. شب یلدا رو به همه مردم ایران زمین تبریک میگم.
ای جانم، ای جانم، یه دست بزنیم اول. اول که باید یه دست بزنیم. من اجازه میخوام دور شما بگردم.
به به، عالی بود.
ما به اجازه بی‌نظیر هدیه از بنیاد فردوسی به
تمنا بکنم. من
بانوی نازنینمون،
حتما حتما، خیلی خیلی تشکر میکنم از شما ریحان خانم. ریحان خانم خدا، ان شاء الله نفست گرمتر باشه. دوستان عزیز که شاید فقط صدای ما رو دارن میشنون، من بگم که یک لباس سنتی از لباس‌های ایران زمین ریحانه عزیزمون پوشیده، منتشایی که دستش، اون چوبی که در حقیقت دوستان نقال ازش استفاده می‌کنند، اگر روی زمین بگذارید دم کمرش میاد. اما این قدرت کلام، بیم و امیدهایی که گاه ما درباره برخی از فرزندانمون داریم که آیا در آینده میتوانند میراثدار این فرهنگ کهنمون باشن، یک بله مطلق، یک تأیید 100% و ریحانه و ریحانه ها به ما اثبات خواهند کرد. بار دیگر هم از همکاری دوستانمون در فرهنگسرای رسانه برای هماهنگی حضور سکرا خانم ریحانه خدایی هم تشکر میکنم و جناب دکتر موحدفر در خدمت هستم.
من اگه اجازه بدید یک کوتاه خاطره ای رو یاد بکنم. میدونی من ریحانه بانو این اجرا رو نخستین بار کجا دیدم و شنیدم از بانو سارا عباسپور؟ فکر کنم کجا باشه؟ در سازمان جهانی یونسکو در مقر اصلی، پایگاه اصلیش در یونسکو، ما یه برنامه‌ای داشتیم و خیلی جالبه که این رو بگم، اون طنز پایانیش رو که می‌بینید ایشون بله، در واقع بله. نوشته بودن بر اون برنامه، خیلی جالب، من خاطره این رو یادم نمیره. خب نخست اون کسایی که زبان پارسی بلد بودن، وقتی بانو سارا عباس‌پور ما در خدمتشون بودیم و اتفاقا من در اتاق فرمان یونسکو این افتخار رو داشتم جشن هزاری شاهنامه رو همراه با نوروز مشترک در واقع گرامی بدارم، نخست اونایی که فارسی زبان بودن خندیدن، بعد این ترجمه اومد بالا، ترجمه انگلیسی اومد، انگلیس زبان ها، و سپس در واقع چون فرانسه هم بود اونجا، خب خیلی از مخاطبان فرانسه و فرانسوی زبان، یعنی تو سه مرحله، سه گام ما سه تا خنده داشتیم و این رو من یاد اون زمان انداختی که در واقع شمایی که بعد از ثبت جهانی هنر نقالی، نیای نمایش ایرانی، این پرچم در واقع شاهنامه خوانی به دست این بچه های کوچولوی ما هستن که بسیاری از اینها رو هم ما خوشبختانه تونستیم، بالاخره باید مژده هایی رو هم بدیم به مردم، این اتفاقای خوبی افتاده. میدونید که یه زمانی اصلا ما بانوی نقال به اون معنی نشیم، تک و توک اندازه انگشتای دست داشت.
درست.
الان من بعضی ما به شوخی میگم با ذره‌بین باید نقال کوچولی پسر پیدا کنیم، ماشاءالله انقدر که دخترای گل ما اومدن وارد عرصه شدن، خانواده ها دارن پشتیبانی میکنن و بانوان ارجمندمون که دارن واقعا پشتیبانی میکنن، ببیشه واقعا مادرها واقعا پشت این عزیزان هستن و البته پدرها بعدش. خیلی خیلی خوشنود شدم ریحان بانو، حتما ما هم یه برنامه هایی داریم تو مجموعه آقا خان تو شمیران، حتما بیا جمعه، چون خود من باز موجیش هستم از اونجا دارم میام، حتما بیایید بانو سارا عباس‌پورم، حتما سلام گرم ما رو برسونید و این خاطره رو برشون بگید. من میخوام که به رسم یاد بود یک اثری رو، چون برخیر ما باید بروز کنیم دیگه،
بله؟
ما جورچینه اثر گرانسنگ داستان رستم و سهراب رو که استاد منصور وفایی برای نخستین بار به سفارش فرنگستان هنر و بنیاد فردوسی ترسیم کردن، داستانهای گوناگونی که پردش الان توی گنجینه اون فرنگستان
بله.
هست رو ما جورچینش رو ساختیم برای نخستین بار و میخواییم همینجور رو نمایی بکنیم و این رو پیشکش کنیم به شما.
دست شما آره. درد نکنه. بسیار
اجازه است من برم از نزدیک این رو.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب موبایت پر بزرگوار. همچنین درود میفرستم به مادر و پدر ریحان خانم خدایی در پرورش و تربیت چنین فرزندی، امید که نسل این فرزندان و چنین پدر مادرهایی همواره استوار باشه که نام ایران و ایرانی رو، حریتش و صلابتش و استواریش رو، قدمتش رو، تاریخش رو، آزادگیش رو برای نه تنها ایرانیان که سراسر مردمان جهان به یادگار و ارمغان میارن.
درود دختر گرم. بسیار
آقای خورانی، موقعی که صحبت میکردین دیدین که منم در واقع نقاشی گردآفرید رو در واقع
بله دیدم دقیقا روی گوشیتون نقاشی گردآفرید رو،
داستانهای مختلفی و با موضوع شاهنامه هم، حالا من آواز گفتگوم در واقع حالا میشه گفتش که تجربه دوران دانشجویی بود، اما خب بعد از اون دیگه همجور ادامه دادیم دیگه، یعنی تو مقاطع مختلف دانشگاه
بله.
باز داستانهایی که در واقع یا حماسی بود و شاهنامه‌ای و یا قرآنی بود و
درسته.
در واقع حالا داستانهای امامان رو مثلا برای کودک و نوجوان مخصوصا بازگو میکرد به زبان شیرین نقاشی و حالا ما میگیم به صورت ارتباط تصویری
بله.
چون ارتباط تصویری نیاز به سواد نداره، یعنی لازم نیست که حالا میشه گفتش که زبان خاصی و اون فرد بداند، هر جای دنیا به هر زبانی در واقع زبان تصویر رو میتونن درک کنن و ارتباط تصویری و پیامی که با این حالت منتقل میشه به مخاطبان قوی ترین
کاملا
حالت انتقال همیتون. پیام هست.
بسیار سپاس ریحان خانم، بازم از شما ممنونم بابت حضورتون، بابت این قدرتی که داری، امید که همیشه پیروز و موفق باشی. شما رو به خدا یگانه میسپارم. شما دوستان عزیز هم
فوق‌العاده عالی
از موسیقی سفیر ایران ما رو بشنوید. 21:51:09 زنده و مستقیم در آخرین چکه آذر 1401 خورشیدی در یلدای ایرانی با یلدای همنشینی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم. پیش از آن که همراه بشیم با جناب استاد مهدوی و فصل پایانی فرمایش ایشون رو بشنویم، بار دیگر تمنا و درخواست خودم رو به شما دوستان عزیز شنونده میگم. سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 0909131744744 در اختیار شماست تا برای ما پیامک بدید، از یلدا بگید، از جایگاه شکوه این آیین ایرانی با صدای گرمتون برای ما شاهنامه بخونید. این شماره تلفنی که عرض کردم در پیام رسانهای بله و سروش پذیرای صدای گرم شماست و مطمئن باشید به قید قرعه در پایان برنامه به 3 نفر از نازنین شنوندگان هدیه ای خواهیم داد. در همین فضای موسیقایی که خدمت شما عزیزان در این نغمه دلنشین که تقدیم شد، جناب موحدفر و جناب استاد مهدوی داشتن درباره جایگاه شاهنامه در میان موسیقی معاصر کشورمون میگفتن و یادی از استاد ناظری شد، شهرام ناظری بزرگوار، که امروز هم بر تخت بیمارستان امید هر چه سریعتر رخت عافیت به تن بکنه. استاد مهدوی در خدمت.
بله، نیازمند این هست که مردم حتما دعا بکنن ایشون رو، چرا که خیلی زحمت کشیدن برای موسیقی کشور در این 40 سال اخیر و اینکه کار سترگی کردن، اینکه شاهنامه فردوسی رو بخشیش رو انتخاب کردن و میدونید که کار سختی است در عرصه فن موسیقا. ما در عرصه پاپیولار که اصلا نداشتیم، در عرصه موسیقی ارکسترال و دستگاهیمون و موسیقی ملی و حتی ارکستر سمفونیکا به این شکل نداشتیم و ایشون این کارشون بارها از رسانه داره پخش میشه و باید تبریک بگیم که فضای نوینی رو ایجاد کردن برای ارائه ادبیات جدیدی که بسیار کهن بوده.
درسته.
ولی این باره این گونه استفاده میشه، هرچند که شیر خدای بزرگ در بدو شکری رادیو دهیسی صبحا مردم رو نرمش و ورزش میدادن و تغذیه روحی میکردن، بالاخص با اشعار فردوسی و شیر خدای بعدی هم که خداوند حفظشون بکنه بعدها جایگزینشون در رادیو همین کار رو کردن. ولی اینکه باید خیلی بیش از این بررسی بشه که چرا ما کوتاهی داریم درباره خوانش بخش مهمی از اشعار حضرت فردوسی که عرض کردم کتاب ساز و موسیقی است و انتخاب
بله
شده ابیات خاصش. قطعا خوانندگان ما با درک و شعور بالایی که دارن با یک شور و شعور خاصی میتونن اینها رو با زبان لین موسیقای همان گونه که ریحان خانم عزیز، ریحان جان خدایی عزیز، که بارقه های امید رو در من نوعی ده چندان کرد که دختران سرزمین ما چقدر خوب این اشعار رو درست و دقیق میخوانن که خود من شاید به گاه و بیشتر اشتباه بخوانم و باید خیلی مطالعه بکنم. این هوش و این حواس و این دقت و این زیبابینی و نکته بینی و استادان خوبی که داشته میتواند بیاد در کنار کارهای موسیقایی، آهنگسازان، تنظیم کنندگان و ما بتونیم شکل‌های مختلفی رو در همخوانی‌ها و خوانش‌های نوینی از فرهنگ فردوسی خانی داشته باشیم. که داشتم فکر می‌کردم اگه حضرت فردوسی الان بود چه به این دختر میگفت؟ حتما دستان بحبه. دختر رو می‌بوسید. خیلی نکته مهمی در این سن 8 سالش ایشون درسته و با وقار و با صلابت انگار داره نهیب میزنه به دشمن، داره پیغام میده که ما دختران شیر این سرزمینیم و از همه کیان این سرزمین دفاع میکنیم. این بیان داره چنین فرهنگی رو اشاره میده.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب مهدوی بزرگوار از اینکه وقت خودتون رو در یک ساعت نخست یلدای همنشینی به این برنامه شبکه رادیوی گفتگو دادید. بار دیگر تبریک عرض میکنم، شب یلدا رو بر شما آرزوی صحت، سلامت، طول عمر دارم براتون و یک جهان از شما سپاسگزارم.
بزرگوارید، انجام وظیفه بود. خداوند به همه شما توفیق بده و شنوندگان عزیز تا پایان برنامه لذت ببرن از صحبت بزرگانی که در جمع حضور
مهربانید و عزیز با نغمه ای از شهرام ناظری. استاد شهرام ناظری عزیز با استاد رضا مهدوی خداحافظی میکنه.
زمین کرده زهاک پر گفتگوی، زمین کرده زهاک پر گفتگوی، بگرد جهان در همین جستجوی، بگرد جهان در همین جستجوی، نشان فریدون بگرد جهان همی باز جز آشکار و نهان، نشان فریدون بگرد جهان همی باز جز آشکار و نهان.
۲۱:۵۷.۴۹ در شامگاه سیوم آذر ماه 1401 خورشیدی در شب یلدا و شب چله ایرانی با یلدای همنشینی زنده و مستقیم شبکه رادیوی گفتگو با شما عزیزان همراه هستیم. امیدواریم که همراهی و همدلی شما را داشته باشیم و منتظر پیامک های شما با سامانه پیامکی 301035 هستیم که به ما بگی در کجای ایران عزیز قرار دارید و در این آیین، یعنی آیین شب یلدا، شما در منطقه خودتون چه میکنید؟ آیا با شاهنامه مأنوس و همنشین هستید؟ همچنین شماره تلفن 0909-3044-744-0909-3044-744 در دو پیام رسان بله و سروش هم میزبان صدای گرم شماست. شاهنامه بخوانید، برای ما بفرستید، قطعا با صدای خودتون پخش خواهد شد و به کسانی که با از طریق این شماره تلفن و یا سامانه پیام کوتاه با برنامه خودشون یلدای همنشینی همراه میشن، در پایان برنامه به قید قرعه به سه نفر هدایای ارزشمندی هم تقدیم خواهیم کرد. خب شنونده عزیزی با پیش شماره 930 چهار شماره آخر 1429 از روستای دستجرد کبودر آهنگ به همه این نازنینان در این روستا درود میفرستیم، خسته نباشید گفتند و یلدا رو تبریک گفتن، همچنین تبریک و شاد باش ما رو هم پذیرا باشید. سرکار خانم مریم ترابی با شماره تلفن 0905 4 شماره پایانی 1286 هم ضمن لطفی که به برنامه یلدای همنشینی داشتن به تمام ایرانیان یلدا رو تبریک گفتن. جالب، ایشون هم از روستای کبودر آهنگ هستند. به تک تک شنوندگانمون در حقیقت از این شهر و روستاهای اطرافش درود میفرستیم و خدمت شما عرض بکنم که شنونده دیگر 0990